بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی استاد دکتر فعالی، جلسه 14 19 بهمن 1393.
بسم الله الرحمن الرحیم. درجه سوم یقظه در قالب سه عبارت بیان شد. عبارت اول این بود: الانتباه لمعرفت زیادت و نقصان من الایام، هوشیاری و توجه به شناخت نسبت به بیش و کم ایام، بدین معنا که ایام روزداران بیش و کم داره، بالا و پایین داره، کم و زیاد میشن. بند دوم و تنسل هنتزی اخا، رهایی از ضایع کردن عمر، تلف نمودن زمان. و عبارت سوم: و نظر فی الظن بها لیتدارک فانیها و یأمر باقیها، توجه به بخل ورزیدن نسبت به ایام و روزگاران تا گذشته ها جبران شود و آینده ها آباد. در اینجا سه بند مطرح شد. بند اول: هوشیاری نسبت به بیش و کم ایام. و دوم: خلاصی از ضایع کردن و تلف نمودن عمر و زمان. و سوم: بخل ورزی نسبت به ایام و روزگار و عمر تا در نهایت گذشته ها جبران، آینده ها آباد کرد. این سه عبارت در یک دیگر ادغام شد و یک واژه مثبت برایند این ادغام بود با عنوان قدرشناسی عمر، ارزش دادن به لحظات و آنات و روزگاران، و به تعبیری وقت‌شناسی که البته به اصطلاح عرفانی نیز می باشد. در جلسه پیش نکاتی رو خدمتتون عرض کردیم با عنوان مطلب اول. حاصل مطلب اول این شد که خداوند به انسان دو عمر داده، از عمر محدود و عمر نامحدود. از سوی دیگر خداوند به انسان یک امکان مهم داده، از به نام عمل و توان ساختن، تا بتواند از محدود برای خود ابدیت آباد بسازد. مطلب دیگری بیان شد و این که اگر یک کسری رو مرسم میکنیم که صورت آن 100 سال باشه، یعنی زمان میانگین عمر انسان، و مخرج آن نامتناهی یا مفهوم نامحدود، و تحلیل کنیم این کسر رو، به دست میاد که لحظه لحظه عمر محدود ارزشی برابر نامحدود دار. از هر نفسی که انسان میکشد و هر لحظه ای و آنی که از عمر او سپری میشود، ارزشی معادل و برابره بی نهایت و نامحدود دارد، چون نیتوان با یک نفس با یک لحظه برای خود ابدیت ساخت. مطلب سوم که امروز بیان میشه، از آیات و احادیث متعدد به دست می آید که انسان دو عمر دارد با یک حیثیت دیگر: عمر شناسنامه‌ای و عمر واقعی یا عمر انسانی. عمر شناسنامه‌ای تعریفش مشخص، اما عمر واقعی همان عمر انسانی است. عمر انسانی چنان که از نامش پیداست یک عمر انسانی است. عمر انسانی تعریف داره. اجازه بدید تعریفش از دل آیات به دست بیاریم. یک جمله از میکنند بعد بر اساس آیات بلاک عمر واقعی و عمر حقیقی و عمر انسانی رو به دست بیاریم. انسان حیوان است و نیز انسان. نفس انسانی واجد نفس حیوانی نیز می باشه. پس انسان هم حیوان است و هم انسان. خداوند از انسان کاری حیوانی نخواسته است. اگر خداوند هر جل و علا از انسان کار حیوانی می خواست، به خلقت حیوان اکتفا می کرد. پس این که خداوند به خلقت آفرینش حیوانات اکتفا نکرده، بسنده نکرده و انسان ها را آفرید، پیداست که از انسان توقع و انتظار دیگری غیر از انتظار و توقعی که از حیوان می رود می رود. و به تعبیری خداوند انسان را آفرید و از او انتظار انسانیت دارد. انسان برای کاری انسانی به این جهان آمده است، نه کاری حیوانی. الله به خلقت حیوان خداوند هر جل و علا اکتفا می‌کند. کار انسانی هر کاری است که حیوانات انجام نمی‌دهند. البته به اختزای حیوانیت انسان، انسان افعال حیوانیه ولی صادر میشه، متمشی میشه، اشکالی هم نداره. مثلا انسان میخوره، میآشامه، میخوابه، زاد و ولد میکنه. اینها کارهایی است که نفس نباتی انجام میده، نفس حیوانی هم از اون متمشی میشه. ولی انسان فوق گیاه است، نبات است و انسان فوق حیوان است. پس پیداست که باید کاری ممتاز و مختص به خود و منحصر به خویش انجام ده. آدمی برای کار انسانی به این جهان آمد. همین که تعریف کارهای انسانی چیست، از قرآن ملاک ها و ممیزه های مختلف برای اون بیان شده. وی قرآن به انسان خطاب میکنه و افعل الخیر، کار خوب انجام دهید. کار خوب از مختصات کار انسانی. و گاه به شیوه های دیگه قرآن بیان میکنه، اما در برخی آیات به یک ملاک کلی قرآن اکتفا کرده و ملاک کلی حضور خود است. تنها یک ملاک برای کار انسانی در باب انسان وجود داره، و آن این که انسان کاری کند همراه با حضور خود. پس انسانیت انسان به میزان احساس و حضور خود است. اگر انسان در این جهان یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، ده ساعت، یک سال کمتر یا بیشتر احساس و حضور خدا در کل عمرش داشته باشد، همین ملاک و معیار عمر انسانی و عمر واقعی است. حاصل مطلب سوم، مطلب اول امروز این که انسان دو عمر دارد، عمر شناسنامه‌ای و عمر انسانی و واقعی. عمر انسانی و واقعی ملاکش حضور خود است. پس عمر گذراندن بدون احساس حضور خدا ضایع کردن عمره، و به تعبیر قرآن تلف نمودن عمره، عمر زیانبار است. ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ملاک ارزشمندی به عمر انسانی و کسب عمر انسانی و واقعی ایمان. ایمان یعنی احساس حضور خود. ایمان در یک کلام از نظر قرآن یعنی عشق ورزی به حق، عشق به خدا. البته حب به او مراتب داره. خداوند از انسان عالی ترین درجه حب و عشق به خویشتن را خواسته است. آنجا که فرموده که مهمترین خصیصه های انسان چیست؟ مؤمن کدام است؟ اشد و حبن لله، یعنی عالی ترین سطح عشق ورزی به خود را از انسان طالب است. یکی از بحث‌های کلامی، کلام جدید، انتظار بشر از خداست. اصلا این تعبیر اشکال داره. عنوان درست این است، انتظار خدا از بشر. انتظاری که خدا از بشر داره در آیاتش گفته، بیان کرده، متعدد و متنوع. اما مهمترین توقع و انتظار خدا از انسان عشق به خود بود. این انتظار هم علت داره، فلسفه داره. علت و فلسفه و رمزرادش این است که خودش از سر عشق جهان و انسان آفرید. خوب توجه کنید، خداوند موجود بی نیازه. یکی از اسماءش غنیه، الله هو الغنی الحمید، غنا او هم مطلق. اگر خداوند موجود غنی مطلقه، بی نیاز مطلقه، آیا نیازی به آفرینش داشته که آفریده؟ نه، چون غنیه. پس چرا آفرید؟ فلسفه جز عشق ورزی به ماسبا و خلقت و آفرینش نیست. خداوند چون عاشق بود آفرید، نه چون محتاج بود. ما آدم ها تمام کارهامون از سر نیاز و احتیاج، ولی او نیازی نداره، احتیاجی به هیچ کس نداره. اگر برای خدا سر سودن احتیاج و نیاز فرض بشه، این به معنی افکندن خداوند از خداوندی است. دیگه واجب الوجود بالذات واجب بالذات نخواهد بود. او غنی مطلق و نامحدود، غنی مطلق نیازی نداره. پس اگر آفرید، نه از سر نیاز و احتیاج، بلکه از سر چون عاشق بندگان است، از بندگان دعوتی، توقعی، انتظاری جز عشق ندارد.
عشق بدون نیاز رو چیجی میشه درک
کرد؟ باید خدا بشید. میشه شد؟
نه نه نه،
اگر میشه میشه، اگر نمیشه که نمیشه.
این میگن بروز صفت خالقیت که روی اینا
چیه؟ همونه دیگه، خداشون فیاضه و چون اهل احسانه و چون رحمانیتش مطلقه، دست به خلقت ناسوازه. فلسفه ایجاد چیزی جز عشق نیست. در اون حدیث معروف هم هست، حدیث معروف عرفانی که فرمود کن تو کنز المخفی یا فاحبب تو ان اعرف فخلق تو خلق لکی اعرف. اساس بنیاد خلقت خوب قلبت حب خدا به ناسوازه. حالا بحث عشق بحث مفصلی است، انشاءالله یه زمانی هم طلبتون خواهیم گفت و اونجا نشون خواهیم داد که عشق دو عشقه، عشق خدا به ما به بندگان و عشق بندگان به خدا. البته میان این دو عشق، عشق اول اصالت داره و عشق دوم فرعه. حتی همه جا زوالت عشقی انسان به خداست، ولی اصل عشق خدا به ماسه ماست. علت عشق دوم عشق اول، یعنی این که انسان میتواند عاشق بشود، علتش این است چون خدا عاشق بوده است. اگر خدا عاشق بندگان نبود، هیچ بنده ای نمیتوانست عاشق او شود. از فلسفه عشق دوم عشق اوله، دلیل و رمز و سر عشق انسان به او، عشق او به انسان.
مرنو به نیاز نیازمندی محتاجه، ما از سر نیاز انسان، ما از سر نیاز او بشه نیاز، این قابل قیاس نیست. عشق
ما قیاس نکردیم، گفتیم عشق و عشق خدا به ماسوا، عشق ماسوا به خود، و در ماسوا کل ماسوا عاشق جز بشر. یعنی خداوند میگه این میشه الا یسبح بحمده، کل ماسوا مسبح، این عاشق دیگه لازمه تسبیحش لازمش نه، ملزومش، یعنی چون عاشقه مسبحه، چون عاشقه حامد. تنها موجودی که در عشق به خدا شک داره، مردده که آیا عاشق باشم یا نباشم، تازه توجیه طلبگی هم میکنه انسانه، بقیه بی محابا عاشقه و عشقشون هم اثبات میکنه. یه بحثیست در باب روایات عرفانی، وجود 300 حدیث در کتب عرفانی هست که ما هم تا حالا به چند نفر پیشنهاد کردیم بیان مهمان پایان نامه کار بکنن، در واقع صحت یا سوق من احادی سندن یا متن کسی تا الان جرأت نکرده کار کنه. مثلا من تو کلاس ها معمولا نمیگم حدیث، میگم حدیث خونه. حتی 10 تا از احادیث عمده رو آیا حسن زاده از سادشو در آورده، در جمله همین حدیثشون مستند بودن این حدیث رو اسمه
لازم دلالی هم ثابت کرده.
بله دلالیش که مشخصه،
هر دو تایش استاد مشکل داره. حالا
میگن مرد کلاس به میگن مرد کلاس به میگن اتا ملایه میگید که سلمه رو هر یه بسیم رو تحمید فاصلا که عمر بگونه از عمر شناسنامی و عمر واقعی. عمر واقعی ملاکش احساس و حضور خدا است. فرها حاصل آن که انسان به اندازه ای انسان است و بشر در این جهان به اندازه ای آدم است و بنی آدم محسوب می شود که احساس حضور خدا کند. گذران زندگی بدون احساس حضور خدا ضایع کردن عمر است، تلف نمودن عمر است. و در اینجا یکی از فرازها تزیه عمر ملاکش اینه. در روایات مسلم هست که انسان هایی که در قیامت محشور میشن با دو عمر محشور میشن، هم پیرن هم جوان، هم پیرن هم کودکن، هم پیرن هم نوباوهن و شیرخارن. اگر عمر بشری 100 سال باشه ولی عمر واقعیش یک روز باشه، به عنوان 100 ساله یک روزه محشور خواهد شد و همگان خواهند دید که عمر واقعی او فقط یک روز است، نه بیشتر. در قیامت همه چیز شدنی است و ممکن است. آنچه که در این جهان نام کنه سر آن جهان قطعا امکان پذیر خواهد بود. پس ملاک عمر واقعی ایمان است، عشق به خداست و احساس حضور حقیقی است. سوال داشتیم؟
اگه ملاک باشه یعنی بقیه
حیوان ها
احساس
رو ندارن؟ ما گفتیم انسان، بس اون سر حیوان هم
همون که
ملاک انسان، انسان شناسی
ملاک عمر انسان احساس حضور خدا هست، یعنی حیوانات دیگه این احساس رو ندارن، در اون حالت تصویر دارن.
شما که در باره حیوانات دیگه چی دنی میدونید؟
اگه بخواهم این ملاک چیه؟
ما در باره حیوانات سخن نگفتیم، در باره انسان سخن گفتیم. انسانی که عمر واقعی نداشته باشه حیوان بیش نیست، انسان نشده است.
حیوانات
ما نگفتیم، گفتیم انسان. مثلا اسم حیوان آورده
نشو
سوال
چی حیوانات
هست؟ اون بعد کلاس حیوان شناسی بذاریم اونجا بحث کنیم، فعلا کلاس انسان شناسی. خیلی هم درباره حیوانات قضاوت نکن، اصلا کلا قضاوت نکن، مخصوصا درباره حیوانات. حیوانات موجودات خاصی در قرآن احکام و قوانینشون اومده. مثلا حیوان مسبه، حیوان حشر و نشر داره، حیوان تکلیف داره، حیوان اختیار داره، حیوان حساب و کتاب داره. الله بله آیات کاملا به دست میده، داره نمیشه نادی بگه.
یعنی او هم یه همچین ملاک بسش هست؟
کی؟
حیوان.
کدوم ملاک؟
همین ملاک افراز و
بله. اگر سوال درباره حیوانات باشه بعد آیات میشه به دست آورد. ولی فعلا بحث ما حیوان نه، بحث ما انسان.
اصلا باشه. اینکه میگه انسان نیست، حیوانی چه نوع حیوانیه؟ وقتی انسان مثلا عمره
بله آیات متعدد داریم. پس به اون خصلتش. بعضی آدم‌ها دیدی دائم نیش میزنن. این مار یا عقربی میشنه حال. بعضی انسان ها خیلی نه. ایشون درباره حیوان میگه، درباره انسان نمیگه.
اینجا
که
اگه انسان نیست
حیوانه، حیوانات اون سوال شما این بود غربتش کردی
نه
اولی بارش رو سوال میکنم. ببینید انسانی که از این ملاک فاقد باشه یا توهی باشه یا خالی باشه حیوان، حالا به کدوم حیوان محشور میشه بسیاری به خصلت و خلقش داره. بالاخره در این جهان هر انسان یک خلق حیوانی غالب داره و همون خلق محشور میشه. روایات متعدد داریم که حیوانات هر کدوم خصلت غالب دارن و هر انسان اون خصلت غالب رو داشته باشه به صورت همون حیوان در قیامت محشور میشه. حتی در این جهان هم همون حیوان هست ولی دیگران نمیبینند. مثلا انسان هایی که خیلی اهل طعنه و کنایه و نیش گزنده دارن یا عقربن یا مار هم بالاخره. مثلا تو روایات منصوص داریم که اگر انسانی خیلی شهوتران باشه خوب محشور میشه، مثلا خسیس باشه فلان حیوان محشور میشه. محشور میشه یعنی هست، اونجا دیده میشه، چون قیامت یوم تبل سرائر دیگه، یعنی اینجا هست سریره شریعتش، اینجا هست، اونجا بربلا میشه، آشکار میشه. برحال فزران عم بدون احساس و حضور خدا زایع نمودن اوست و انسانها به میزان عمر واقعی کسب میکنن که در اینجا اهل ایمان و عشق عزیزه به خدا و عمل صالح و نیز احساس و حضور خدا باشد. احساس و حضور خدا همون نیت اخلاصه که البته براته باشد حتی به دیگر. در این قسمت بارها قسمت میان دنیا و آخرت بحث شد. میخوام از نظر قرآن یه نگاهی به آخرت داشته باشیم و یکم نگاه همونو با آخرت اصلاح کن بر اساس آیات قرآنی. نقطه خیلی مهمی است. اون نقطه اینه، اگر فرض کنید انسانی در یک زمانی، اینجا یک خطی بکشید اینجا، اگر زمانی به نام زمان الف متولد شد، انسانی در زمانی خاص به نام زمان الف متولد شد، نه اتفاقا افقی اولش زمان بذاری زمان الف. انسانی در زمان الف به دنیا آمد و در زمان ب از دنیا رفت. وقتی وفادیات هم وارد برزخ میشه، به خط ادامهش میدیم، برزخ پایان دارد یا نه؟ پایان دارد. بذاریم نقطه جیم. از زمان جیم از برزخ خروج کرد به سمت قیام، ادامهش میشه قیام. هفته قبل یک سوالی از شما کردیم، گفتیم میشه فکر کنید چی بود؟ آینده ابدیت فکر کن. نمیدونم کسی اصلا یادش مون نمون، گفتم از این در بیرد بیرون همه تو میانتون میره، همجوری هم شد اتفاقا.
ابدیت
تو
بسید
بله؟
نمیدونم تو ابدیت
قیامت ابدیت، البته طبعا پایان نداره. پس شما دو تا پایان دارید، نقطه ب نقطه جیم، درسته؟ از الف تا ب رو به خزیرش بکشید بنویسید دنیا. از ب تا جیم میشه برزخ، از جیم به سمت بی پایان میشه قیامت. جمع برزخ و قیامت میشود آخر. اینجا روشنه. تصور ما نسبت به آخرت و دنیا این گونه است. یعنی تصور ما این است که وقتی انسان از دنیا رفت وارد یک عالم دیگری میشه به نام برزخ و سپس وارد عالم دیگری به نام قیامت و همچنین ادامه دارد تا ابدیه. تصور رایج ما در باب نسبت دنیا و آخرت چنین تصور است. بر اساس این تصور آخرت بعد از دنیا است. نبینید آخرت بعد از دنیا. این تصور و این تلقی از نظر قرآن کاملا محدوده. آخرت بعد از دنیا نیست. اگر آخرت بعد از دنیا باشد معناش اینه که آخرت دنیایی است امانند این جهان که یک ویژگی های متفاوتی ممکنه داشته باشه، ولی ماهیت و سن خوبونش این همین شرایط موجود در این جهان، در حالی که آخرت بر اساس نگاه عمیق قرآنی بعد از دنیا نیست، اصلا مسانخ دنیا نیست، همسنخ دنیا نیست. احکامش کاملا متفاوت، احکام کاملا متفاوت بلکه متضاد نسبت به احکام و قوانین دنیا دار. خواهی اگر نسبت آخرت به دنیا نسبت بعد و قبل نیست، یا نسبت دنیا به آخرت نسبت قبل و بعد نیست، به تعبیری آخرت بعد از دنیا نیست، پس آخرت کجاست؟ به یک از آیات قرآن توسط میکنیم توضیح میدیم. اول خلاصه خبر را بگیم تا آیهش را بگیم تا توضیح بدیم. خلاصه خبر این که آخرت بعد از دنیا نیست، بلکه آخرت فوق دنیا است.
شکلش
نه، چون اصلا بعد دنیا نیست کاملا همه چیش غلط. ما کشیدیم فرضی خاصی میگم تصور ما اینه، این تصور کاملا غلط. اگر فوق است و بعدی است اصلا شکلش هم غلط. از کجا به دست آوردیم که آخرت فوق دنیا است؟ از آیات متعدد. ما یک نمونه آیه که شاهبیت این بحث خدمتون میگیم تحلیل میکنم. آیه رو مضمون بفرمایید. فرمود و ان جهنم محیطتم بالکافرین. از این آیه چند مطلب به دست میاد. خیلی دلش بکشید. یک، جهنم محیط است به کفار. تقریبا تمام مفسرین، تقریبا که تحقیقا تمام مفسرین در تفاسیرشان بین همین آیه نوشتن که محیط اسم فاعل و ظهور زمان حال دارد. به دست می آید که جهنم همینک محیط است بر کفار. همینک یعنی فی حال دنیا، فی حال حیات ناف دنیا. حاصل مطلب اول این که جهنم دوزخ، همینک محیط است به کفار. همینک یعنی چی؟ یعنی فی دنیا، فی حیات ند دنیا. از مراد از کفار کدام کفار؟ از کفار دنیوی، کفار اخروی، کفار دنیوی. جهنم محیط است به کفار. فی حیاتنا الاولا، یعنی فی حیاتنا الدنیا. نکته دومی که از این آیه حتی به عنوان مقدمه دوم میتوان گفت دست می آید این است، از بیرون میگیم بعد می نویسیم، محال است جهنم محیط باشد به کفار، جنت محیط نباشد به مبتقی. چون قیامت دو بخشی نیست، حیثیت جنت و دوزخ یک حیثیت، وزانش یک وزان. اگر آیه در باب یک بخش قیامت حکم صادر کرد، در همین وقت در باب بخش دیگر نیز صادق است. به تعبیری تمسک میکنیم به یه قاعده فلسفی که حکم الامسا فی ما یجوز و ما لا یجوز و اطلب دوم این که جنت امینک محیط است به مبتقی. مطلب اول به منزله مقدمه اول است، مطلب دوم به منزله مقدمه دوم است. صغرا کبرا نتیجه میگیریم، یه خجلش بکشید نتیجه. جمع میان جهیم و جنت چیست؟ قیامت. جمع میان کفار و متقین چیست؟ ناس. پس قیامت محیط است به ناس. قیامت محیط است به انسان‌ها، بخشی محیط است به کفار، آن بخش کدام است؟ دوزخ. قرآن با صراحت گفته بخش دیگر محیط است به متقین و مؤمنین و پاکان و نیکان و صالحان و خوبان و ابرار، آن بخش کدام است؟ جنت. یعنی میان دو قیامت است، پس قیامت محیط است به انسان‌ها، درسته؟ خب اگر قیامت محیط است، از قیامت فوق دنیا، چون محیط فوق محاط است. این همون جمله بود که عنوان خلاصه خبر نوشتیم. از قیامت فوق دنیا، اساسا آخرت فوق دنیا است. از نسبت میان قیامت و دنیا بعد و قبل نیست. قیامت فوق است، دنیا ذیل است. قیامت محیط است، دنیا و مکان و منفی ها محاط است. چندین و چند استدلال فلسفی و کلامی هم بر این ادعا میتوان اقامه کرد. من یک بیان ساده از یک استدلال فلسفی رو خدمتتون بگم. وجود فیضه، فیض نزولیه. مبدا نزول فیض وجود کجاست؟ جناب وجود از صاحب وجود، از واجب وجود بذات صادر میشه. وجودی که از واجب صادر میشه تا به نازل‌ترین درجه هستی، یعنی عالم ماده، برسد طبعاً درجات و مراتبی رو طی میکن. فرض کنید 3 درجه داره: درجه عقل، درجه مثال، درجه عالم ماده. بنویسی وجود از مبدأ رو بنویسید از بالا. وجود از مبدأ صادر میشه. نازل‌ترین سطح وجود کجاست؟ عالم ماده. از مبدأ تا عالم ماده چند درجه از وجود وجود داره؟ 2 درجه. یکی عالم عقل، یکم عالم مثاله. نهایت پایین در این درجه عالم طبیعت یا عالم ماده است یا عالم جسم. تو دستگاه مختلف فلسفی و کلامی اصطلاحاتش فرقه. گاهی به عالم عقل میگن عالم قیامت. گاهی به عالم مثال میگن عالم ملکوت. در اصطلاحات قرآنی قرآن به عالم عقل میگه چی؟ قیامت. به عالم مثال میگه چی؟ عالم ملکوت. فضال که نور ابراهیم ملکوت، یعنی عالم مثال، عالم خیام. قرآن به عالم ماده میگه چی؟ میگه دنیا. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت و هم غافل. خب وجود از بالا به سمت پایین نازل میشه، از پایین به سمت بالا نازل میشه. اگر وجود نزولیست که هست، اگر وجود درجات داره که داره، حالا سوال میکنم وجود اول به عالم ماده میرسه سپس عالم مثال، یا اول به عالم مثال میرسه سپس به عالم ماده؟ اول به کجا میرسه؟ بالا میاد پایین دیگه. یعنی وجود اول به عالم عقل نائل میشه سپس به عالم مثال سپس به عالم ماده. یعنی اساس عالم عقل، یعنی عالم قیامت، فوق عالم ماده است یا بعد عالم ماده؟ فوق عالم ماده. اگر بگید عالم عقل نیست، عالم ماده است، میشه تفره در وجود که معامل به اصطلاح فلسفی. به هر حال عالم قیامت فوق عالم ماده است. پس وجود فیض اول به عالم قیامت میرسه سپس به عالم ماده و عالم دنیا. و محال است فوق ذیل باشد، فوق نباشد. محال است عالم ذیل، یعنی عالم ماده باشد، عالم ملکوت، عالم قیامت نباشد. چرا؟ چون فعل از بالا به سمت پایین نازل میشه، محال هست فعل به پایین برسد از بالا عبور نکرده باشه، که محال. پس اول بالا سپس پایین، اول محیط سپس محا، پس قیامت و آخرت که شامل برزخ هم بشود فوق دنیاست نه بعد دنیا. اگه مفهوم فوق خوب تصور شد دیگه لازمه هم داره، لازمهش که استیعاب مهمه، لازمهش اینه گرچه دابله اراده بشاره هم کرده. اگر آخرت فوق دنیاست و اگر آخرت محیط بر دنیاست، محال است محاط باشد محیط نباشد. این هم بدین معناست که اگر دنیا هست قیامت نیز با آن وجود دارد، محال است محاط باشد محیط نباشد، امکان ندارد. پس اول قیامت سپس دنیا، یعنی اول محیط سپس محاط، اول این دو با هم، یعنی محال است محاط باشد دنیا باشد محیط قبل آن فوق آن نباشد، امکان ندارد. چی میخوام بگی؟ میخوام بگیم الان که من و شما در این لحظه در دنیا حاضرین، قیامت ما همینک برپاست. اینو میخوام بگیم، قیامت تک تک ما انسان ها همینک برپاست. القامت قیامتنا، قیامت یعنی برزخ و فوق آن، قیامت یعنی بهشت و جهنم. قیامت ما همینک برپاست، قد قامت قیامتنا. به تعبیر هر انسان آن زمان که زاده می شود از سه عالم با هم زاده می شود، بدنش در دنیا، روح برزخیش در برزخ، روح مجردش در قیامت. قد انسان به اندازه دنیا نیست، قد انسان به اندازه دنیا و آخرت. ممکن میگن 17 متر زیر خاک راست میگن، مراد از زیر خاک فوق خاک، فوق خاک آسمان، آسمان اما آخرت. قد انسان ها به اندازه دنیا نیست، قد انسان ها به اندازه دنیاست و آخرت. هر انسان، تکرار میکنم خوب گوش بده، هر انسان همان لحظه که متولد می شود در سه عالم به دنیا می آید، در دنیا، در برزخ و در آخرت به قیامتش. انسان یک موجود پاینده است، رو به بالاست. اگر خط عمودی به سمت بالا بکشید، این انسان یک مترش در دنیاست، بخش مهمش در برزخه و بخش نامتناهیش یعنی جنبه روحانیش همینه در قیامت. و این عمل ما در بخش اول است، یعنی در دنیا است که سازنده برزخ و قیامت ماست لحظه به لحظه. پس هر انسانی لحظه به لحظه با هر عمل در دنیا همینک آخرتی می سازد، با عمل دیگر آن آخرت را خراب می کند، با عمل دیگر آخرتی بالاتر می سازد، با عمل دیگر صد پله تنزل می کند، با عمل دیگر هزار پله صعود. گرفتی؟
استاد این روند خلاف فیض نمیشه؟
چی؟
فیض، فیض از بالا به پایین دیگه، وقتی شما تو جسمتون یک کاری انجام بدید رو به بالا صعودش چجوری ممکن؟
سازندگی داره عمل انسان در دنیا، آدم به قدرت سازندگی داره. نه توی جلسه بحثش نکنیم. عمل انسان، هفته قبل گفتیم تنها سازنده ابدیت عمله، همونطور هم قبول کردیم چرا رو زیرش میدنیم بعد تبیینه؟ چرا؟ چشمه تو کاملا شخصه که همون قبول نکن. هر عمل انسان سازنده ابدیت، متقبلا فکر میکردید که یعنی قبل که گفتیم فکر میکردید که یعنی الان و بعدن، الان دیدید الان و بعدن نیست، الان و الانه، آخرت نسیه نیست، نقده 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 دنیا نسیه است. عمل سازنده ابدیت متا تبیینش اینجوریه، نه تبیین قبل و بعد، تبیین محات و محیط. هر عملی در عالم محات سازنده عالم محیطه. یعنی همین الان یک فکری کردید، یه فکرتون برای شما یا دوزخ یا بهشت ساخت، لحظه بعد فکر دیگر، نیت دیگر، این فکر و نیت دوم هم اینک سازنده بخش دیگر آخرت شما هست. عمل انسان دو دسته است، اشاره کرده بودیم، درونی بیرونی، جوارحی جوانحی. میان اعمال جوارحی و جوانحی کدام مهم داره؟ جوانحی. اعمال جوانحی انسان هم بخش مختلف داره. مهمترین عمل جوانحی و درونی و باطنی انسان کدام است؟ فکره. فکر همون نیت. نیت میکنید براتون پروانه درست میکنه، نیت میکنید براتون ابدیت میسازن، خوب خوب بد بد. یه جمله تو مغلی بود، باب را به امکان خیرن فخیرا و امکان شرن فشرا، اونجا ادبیشو میخوندید، اونجا عرفانی و قرآنیشو ببینید.
این معنی تولد درس نشه رو میشه یادی بفرمایید؟
از کلیم هر انسان به محض تولد در سه عالم با هم موازی با هم میگن عوالم موازی با هم خلق میشود، بدنش در دنیا، روح برزخیش در برزخ، روح عقلانی و مجردش در قیامت. البته بعد سلوم او در لحظه خلقت بالقوه است.
چرا ما نمیشیم درکی از اونا داشته باشیم؟
دارید، با شماست، خود شماست، روح شما، روح شماست، روح من که نیست. و هندن انسان علا نفسیهی وسیر هست، قرآن میگه وسیر، شما میگه نیستم، و شما راست میگه یا قرآن خدو؟ اندفاق هند انسان علا نفسیهی وسیر هست، قرآن میگه وسیر، شما میگه نیستم، یا شما راست میگه یا قرآن. انتخاب
بسیار
انتخاب
نه خب اون که تعبد داره
مجرد. یک کلمه است انتخاب، مثلا میبینید یک کلمه است انتخاب،
دو تاش هم درست
انتخاب، یا من یا ببین نمیگی، چون نمیتونی بگی. چرا نمیتونی بگی؟
بس تعبد داری به قرآن به کلام،
پس چرا نمیگی؟
چون تعبد داری چیزی نمیتونی بگی.
گفتم انتخاب نکردی، با صدای بلند میگفتی قرآن درست میگه، من اشتباه میگم، با صدای بلند میگفتی، چرا نگفتی؟ نمیخوام توبیخ کنم، میگم از اینجای ریشه میگیره، بگر ریشه چه پیدا کن
صدور هستی، چرا رزید؟
ریشه چه مهم؟
چرا رزید بابی که ما فکر میگویم قرآن از ذکر از کمان شما داره تفسیر میشه، از این باید میگن شاید بخواهد، شاید تحیل حرف از دانی.
والا من اول گفتم تمام مفسرین میگن محیط ظهور در زمان حال است. دیگه معتبر از کتاب معانی که ما نداریم، معانی نگاه کن اونجا نمیشه اسم فاعل ظهورون فی زمان الها چه بیره، وقتی ما یه مفهوم قرآنی جدید آشنا میشی زیر تمام معلومات سابق رو میبندی، بعد شک میکنی. چرا؟ میگم تمام مفسرین گفتن، میگی شک داری، بنده به شما عرض میکنم میگی شک داری، میگی معانی گفته میگی شک داری، پس به چی اعتقاد داری؟
ثمره تولد در عالم برزخ یا ثمره تولد در قیامت الان چیه؟ چه ثمره میتونه داشته باشه؟ وقتی که من
عمل ثمره نباشه،
وقتی من هم عملی ندارم، اون تولد به چه معنا میشه بیان میشه؟ به چه معنا
انسان متولد میشه؟ صاحب عمل کی میگه عمل نداره؟
پس بعد تکلیفی که قرار شده که هر انسان
عمل داره نسبت به عمل شرطی به اصلا نمیده، نه که عمل نداره، تکلیف عملش بی عملی نیست. شما قبل از مکلف بودم که بی عمل نیستید، عامل بوده به عمل شما تأثیر به اثر نمیده،
عمل مؤثر
تأثیر داره، ما از کجا میدونیم تأثیر نمیده، شاید تأثیرش قطعی نباشه، هر عملی مؤثر. من دارم گفتن عمل زمان تمیز زمان تکلیف تأثیرش تام، نه که عمل قبلی مؤثر، شاید مؤثر باشه ما نمیدونیم که نه تأثیر ها کنه. بالاخره خود قرآن که میگه عمل، آیات عمل تو قرآن چند تاست؟ میگه صدها آیه هست که میگه محور تمام فضائل و رضائل اخروی و ابدی. پس این هم آیه در باب عمل صالح، تقوا، بر، انفقو، جاهدو، نه چیه؟
اگر سوال بشه که ما توی دنیا اگر محیط بر ما باشه
از محدوده بس خارج نشده،
همین
اگر میفهمید محیط دیگه برای این
چه محیط؟
محیط که هست قطعا تقرای قرآن
خدا را ما همین رو گفتیم چی گفتیم من؟ ما گفتیم قیامت محیطه بگم من چیده اضافه گفتیم
لوازم
چی بود؟ یک پس فوقه این اشتباه است دو پس قبل در دنیا حاضر سه لااقل در زمان دنیا حاضر اگر میشه چیزی محیط باشه حاضر نسبت به محاط نباشه اصلا میگه معقوله من بیاد اون آیه قرآن افتادم شما مشکل اعتقادی ندارید یا مشکل چیزی که داری قرآن میگه چی؟ میگه بعضی ها منکر قیامت هن لیف جوره اما من آدم شک میکنه میگه نکنه به خواسته های دیگه دارید دیر اینا رو میدارید حضرت تو صاف و پاک باشه خوب میفهمید مشکل خاصی نیست یعنی مسائل خیلی خیلی واضح آشکار حتی تربیت که شاید یه افعال قبلا کمتر شنیده باشه یعنی شاید بهتون جدید باشه بله مرگ یعنی انتقال که میان دو بعد انسان بدنتون مربوطه به خاکه چرا مربوطه به خاکه؟ یه اشاره قبلا گفته بودیم نه یه نکته لطیفی قبلا گفته بود بدن از خاکه طبعا خوراک خاک خواهد شد بدن از خاکه طبعا خوراک خاک خواهد شد تمام موجودات چه ماده چه غیر ماده چه جماد چه غیر جماد در این جهان خوراک دارن در طبعا دهنشون باز گنجشکا دیدید پدر مادر به بچه هاشون چجور غذا میدن دهن ها بازه کل مخلوقات دهن باز خدا رازق همه است متا خاک هم دهنش باز اینجا دهنشو باز میکنن یک جسد توش میکنن متا این دهن باز کردن گاه به دست خود انسان گاه به دست خود خاک اگر باز کنید میشه قبر یا به تعبیر دقیقتر میشه حفره چون قبر اصطلاح خاصی مثلا اصطلاح قبر اون سوراخ تو زمین که میکنن جسد توش میکنن بهش میگن حفره قبر اون نیست قبر به عالم برزخ میکنن گاهی هم نه خود زمین دهن باز میکنه گاهی به شکلهای دیگه به قومی دیگه سیل میدن یه قومی زیر زلزله میدن به شکلهای دیگه هم اونجا میشه قبلشون فرحال بدن خوراک خاک خواهد شد بخشوی دیگه وجود انسان ملحق با عالم بالا میشه جدایی دو بخش وجود انسان مثل یه نیزادیه که نیو از وسط از پایی میبرید یه بخشش میمونه بخش دیگه شو برمیداره میبرید انسان مثل خط رو به بالاست کسی بخش میشه بخشش مربوط به جهان ماده است که بدن اوست بخش دیگر مربوط به عالم ملکوت که برزخ اوست بخش دیگر بعد نامحدود وجود انسانی که جنبه روحی و روحانیتی اوست طبعا اون ملحق به ابدیت خواهد شد همراه با بخش قبلی شد مهم این است که بدانیم جهان سه بخشی است از بالا به سمت پایین محیط نسبتش احاطه و اشراف فوق نسبت به ذیل محیط است این غلطه مگه قرآن هم همین رو گفته حالا فقط ما یه جمله اضافه کردیم اگر محیطه پس حاضر چون محال است محاط باشه محیط هم راه به اون نباشد اگر نباشد این محیط نیست محیط نباشد محاط هم نیست محیط نباشد محاط هم نیست پس محیط قبل از محاط است حالا قبل پیشکش پس محیط هم راه با محاط لااقل هست تصویر به زمان ما کنید همین الان که دنیا برقراره پس همین قیامت ما هم برقراره با این نگاه تمام آیات قابل تفسیر و تبیین جدیده وقتی میگه علیه المسیر یعنی چی؟ یعنی همینک یعنی شدنهای همینک به سمت ابدیت هست این شدنها یعنی چی؟ یعنی با یک عمل بد دوزخی ساخته می شود یا با یک عمل خوب جنت همینه
این پس اون که جملاتی که ما دفعه قبل گفتیم عمر محدود نامحدود رو می سازه پس این چی میشه؟
درست نه؟ اگه دنیا محدود
نیست؟ شما در همون آن واحد میگید اون عالم وجود داره این پس چی جور با هم ساز داره؟
که من نگفتم قرار شد محیط و قرآن بگه
همون قرآن میفرمونده
خب
این چجوری خود داره که
چی چجوری خود داره
قرار که این عمر محدود اون رو بسازه
من دیگه گفتیم یه فرصت مهمی
سرانجام نرسیده که اون رو ساخته
شوز ساخته میشه
احمد سازنده است هر عملی از انسان سر میزنه سازنده یا دوزخ یا بهشت بسته به درجهش و میزان. عملش ما بد باشه درجهش یک باشه، بهشتی میسازه درجه یک. عملش ما خوب باشه درجهش 20 باشه، همون لحظه درجه 20 به حساب ساخته میشه. عمل بعدی شما خراب باشه 50 باشه، میزان عمل قبلیتون از بین میبره، یعنی بهشتتون رو زائل میکنه. این میشه حبط.
بنابراین قسمتی از اعمال ما هنوز تو تکلیف قرار نگرفته، اما شما قبل از تکلیف برسیم اون عالم پدیدار شده. این چجوریه؟
ببینید به حساب ساخته میشه خراب میشه، جهنم ساخته میشه خراب میشه، ساخته میشه خراب میشه، ساخته میشه خراب میشه به مدت 100 سال. جمله پایانی که قوطی مارگیری هنوز نگفتیم، جمله آخرش اینه، مهمترین عمل آخرین عمله و آخرین عمل برایند کل عمله. یعنی اگر شما روزانه 1000 عمل انجام میدید و 100 سال در این جهان بودید، 100 سال و ضرب در عمل 1000 گانه روزانه کن، برایندش میشه چی؟ آخرین عمل شما. هر کس با آخرین عملش محشور خواهد شد. آخرین عمل یک، برآیند کل عمل عمر شماست. دو، آن عمل که آخرین عمل است سازنده قطعی آخرت شماست، یعنی آخرین عمل جایگاه ابدی شما را معین می‌کند. به خاطر همین است روایات اینقدر به شما گفتن، اینقدر به شما گفتن، اینقدر به شما گفتن از خداوند جل و علا حسن عاقبت بخواهید. حسن عاقبت یعنی چه؟ یعنی حسن آخرین عمل. خدا یا کاری کن آخرین عمل من احسن باشه. آخرین عمل اولا برایند کل عمل حیات شما، ثانیا تعیین کننده جایگاه ابدیت شما. پس شما 70 سال فرصت دارید با یک عمل دوزخ، با عمل بعدی جنت، با عمل بعدی جنت، با عمل بعدی دوزخ، با عمل بعدی جنت. هر عمل جایی خوب خوب، بد بد. تمام احکام عمل هم اینجا شکل میگیره. اگر آشنا باشید عمل یکی از احکام عمل حبته، یکی از احکام عمل تکفیره، یکی از احکام عمل محوه، یعنی خلا ما، یکی از احکام عمل تثبیته. عمل 20 تا حکم داره. من زمان طلبتون براتون کل 20 تاشو خواهم. هر عملی انجام داده جایگاهتون با همون عمل مشخص میشه. اگه همون لحظه بمیرید جایگاهتون همون جاست، با همون عمل تعیین شده. عمل بعدی جایگاهتون رو عوض میکنه، یا رفعت یا تنزل. عمل بعدی، عمل بعدی، عمل بعدی، آخرین عمل برایند فرایند محصول کل عمل شما و تعیین کننده جایگاه ابدی شما.
آیه
اقرا کتاب
سوداشین قیامت که میشه، مثلا ما یه عملی داریم توی دنیا تمام میشه، بعضی از اعمال ما هستش که ادامه داره، یعنی شبکه ای باعث میشه تو نسل تاثیر بذاره تو
این سنت. سوال خوبی. آخرین عمل تعیین کننده جایگاه ابدی شماست به صورت علت ناقص، مگر این که بعد از مرگ اتفاقات دیگری بیفته. مثلا شما باقیات طالحات داشته باشید، یعنی باقیات بد، اونا ممکنه جایگاه عوض کنه، یا باقیات صالحات داشته باشید اونا ممکنه جایگاه عوض کنه. ولی مادامی که شما باشی و شما باشی و شما باشی، آخرین عمل تعیین کننده جایگاه ابدی شماست. مگر بعد از مرگ در زمان برزخ دعاها، خیرات، مبرزات، صلوات و اموری از این دست، باقیات صالحات و باقیات طالحات، اون ممکنه جایگاه انسان رو احتمالاً عوض کنه. اگر هیچ کدام نباشه خب همون حکم اوله، یعنی آخرین عمل تعیین کننده جایگاه ابدی بشه. لذا هر عمل شما گرچه در یک فکر بر هم زدن باشه، گرچه یک فکر باشه، یک نیت باشه، گرچه یک احساس درونی باشه، گرچه یک دو قدم راه رفتن باشه، هر عمل انسان همینک سازنده ابدیت اوست و همینک تعیین کننده در آخرین عمل اوست. گرفتید؟ پس قصه جدیست، قصه مهمه، پس باید مراقب عمل بود.
مثلا این تأکید شما حالت عددی آخرین عمل مثلا باعث میشه حالت
کیفیت اعمال میتونه به هم بخوره. مثلا یک کسی کار واجبه خیلی حالا مهمی انجام داد، حالا آخر عملش کار مستحبی که ثوابش حالا کمتر بود، این یه چیزی که سوال نمیدونم چی تو
یعنی چه چیزی سوال بود.
مثلا یک کار خوبی انجام داده ثوابش هم خیلی زیاده، اون تا آخرین عملش نیست. بعد از این مثلا
شما یه عمل رو از یک آدم جدا میکنه بر اساس اون قضاوت میکنه، یا آدم محصول روزی هزار عمل. آخرین عمل هر جا باشید، مثلا ببین میگن فلان خیلی جا کارش درسته، چرا؟ چون رفته بود حج کنار خونه خدا تو حالت سجده موند. باید شما نمیگید یعنی چی؟ یعنی آخرین عمل پس خیلی مهم. چرا؟ کل عملش جمع میشه میشه این من میشه سابقه سه سالش خیلی آدم خوبی بود. شما به ما یاد بدید میگه نگفتی ما برای هم رو تفسیر میکنیم، چرا قبول نمیکنیم؟ یا میگه نگاه که آدم خوبی بود ولی نمیدونیم چرا با این وضع مرد. میگه خوبی بود ولی به نگاه شما ولی قضاوت کرد. خب قضاوت نکن، مهم کدومه؟ آخرین عمل و به قولشون که درست فرمودن باطل عمل، حقیقت عمل. از جاوید عمل، مرحبا به عمل، عمل سازنده عبدیت، از انسان جز عمل هیچ نمی ماند. ان لیس للانسان الا ما سعا، از انسان جز عمل هیچ نمی ماند. آفرین به عمل خوب و بدا به حال عمل بد. عمل فعل
سایی کنم. اگه دانش آموز آخر سال
تو اون سیر امتحان آخری
دانش آموز که مکلف نی؟ فرنم سال ببین آخری امتحانش خراب کنه کل نمرات خوبش نهیده بگیرن، این عادلانه است؟ یا برعکسش بیاد از ده امتحان نمتش خراب کنه؟
شما عدالت داره خدا میدی؟ تو خدا میدی؟ یکم زوده
چه دنیا محسسه نیست؟
فکر
دنیا
مؤسسه است. دنیا مدرسه است. شما عدالت به خدا یاد نده، خدا عدالتشو میدونه. اگر عادل که هست در اون آخری عملش هم متناسب با کل عملش میسازه.
برای
این خب
حدیثی قبلا ما شنیدیم ولی الان سندش
نیست. ولی مطمئن نیستی؟ نه
مطمئن هستم.
یعنی مطمئنی یعنی باید بیاری ها هر دو حدیث سلام بده نه یه بود این هم وقتی ها خودی هم
شده که هر کسی چشمان باز بمیره. کسایی که چشمان از امام صادق علیه السلام پرسیدن، امام فرمود که این ربطی به چیز نداره. اون لحظه مرگ جوریه که مثلا طرف چون اون موقع مثلا شایعه بود که میگفتن کسی با چشمان باز بمیره مثلا کارش خوبه، کسی با چشمان باز.
آخه عملی که من گفتم این نیست که چشمش باز باشه.
نه همین نه میخوام بگم که بعضی هم هستن که آدمای خوبی هستن شاید به خاطر
ببین نمیذاره میگه قضاوت. من گفتم قضاوت نکن. میگه بعضی آدما خوبی هستن، کجا فهمیدی آدم خوبی هستن؟ میگه ما از آدما چی میفهمیم؟ چقدر قضاوت میکنیم؟ نکنید قضاوت نکنید. اجازه بودید خدا قاضی علامت کن. از مسلمات دین ماست، معارف قرآنیست که امر آخرت فقط به خدا مربوط. لاقل در باره جهت آخرت انسان ها قضاوت نکن. یه قطعی لا یعلمه الا الله، خدا به رسولش هم نگفت و شما قضاوت میکنم. در باره خوب و بد انسان ها قضاوت نکن. هر انسان که در باره ذهنش مشغول قضاوت در باب دیگران باشه به همون اندازه از قضاوت خودش مونده. بیشتر مشغول قضاوت خودتون باشید نه دیگر. تا شده به این که بعضی از ما خطکش نیتسن جمع داریم. دیدید خطکش داریم میدنم پیشونه آدم میگه نیتش خوبه این نیتش بده، این خوبه اون بده، این خوبه این خوبه این بده. خب نیت مونه تو قلب آدم ها. شما کجا میدونه نیت آدم ها چیه؟ و بخش مهمی است قضاوت ها مربوط است به نیت آدم ها. ما نیتسن جمع داریم و نیتسنجی هم میکنیم. کلن قضاوت حتی امکان ممنوع، مخصوصا مربوط به ابعاد جوانهی و درونی و قلبی و باطنی انسان ها، به ویژه نیت انسان ها. در باب نیت انسان ها و آدم ها قضاوت نکن.
نتیجهش میشه قضاوتی گفت من ببینم عمل آخرون مثلا توی مثلا
ما کلی گفتیم، نگفتیم شما قضاوت نکن.
ما
کلی گفتم، نگفتم شما برو قضاوت کن ببین عمل آخری چیه، بعد بگوی خوب یا بد. فاضل ملاک قضاوت در ما عمل ظاهر عمل نیست، باطن عمل اشاره کردیم، باطن عمل، باطن عمل. چرا؟ قرآن صریحه میگه، میگه اصا انتحب بوشه این وحابه یعنی چی؟ یعنی ظاهر کراهته، بده، بد میدونید، ولی باطنش چیه؟ آقا خیر نکن. قضاوت انسان در باب حتی عمل، حتی آدم بر حسب ظواهره، ظاهر ملاک قضاوت نمیتواند باشه. ملاک قضاوت باطنه، باطن هم بر آدمی ها
نمودی از باطن هست دیگه.
بله؟
عمل نمودی از باطن دیگه.
جای خودش اثبات میشه، قطعیت نداره، ممکنه باشه، ممکنه نباشه. نه ظاهر معیار باطنه.
شهره بشه مثلا به فسق، شهره
بناب. اونا جهات شرعی ها، جهات فقهی. برای احکام شرکیه، برای احکام اخلاقیه، برای احکام اخلاقیه، برای احکام اخلاقیه،
مردم نگویم داخلی که شهره شده
بگن این نمیگفته بهتر بود،
حالا کسرت داره،
بگن این نمیگفته بهتر بود. شما حالا برو اون برای آب میگه آقا نگاه کن الان توی این چند سال چقدر در باب پیغمبر اسلام بد گفتن، بگن آقا تا باشن چیزکی مردم نگویم چیزها. قبول میکنی؟ قبول میکنی؟
مثال
مناقشه نکنی. مثال نگوش، ما در مثال مثال میگه
یعنی کسرت میشه اینجوری شهره میشه دیگه.
در الان شهره جهان چیه نسبت به پیامبر، نسبت به ایران؟ اینجوری کلی کلی بحث نکن، اینجوری بگید که شامل حال خودمون نشه.
من میخوام یه جوری مثلا بگم یه چیزی هم فوق عمل هست، اون هم مثلا عنایات اهل بیت ممکنه.
بله عنایت هم ملاک میخواد، اگر عنایت بی ملاک شامل حال کسی بشه ظلم.
فوزه
شهره
بود در
عیاشه
یه لحظه،
اگر شما با او بودی نبودی، اگر شما کل زندگیش همراهش بودی، اگر تاریخ کل زندگیشو گفته، باید اون نقطه عطفو گفته درست گفته، چون مربوطه به قبله. بالاخره شما کجا بدهیم مادرش با او چه کرده، کجا بدهیم قبلش خودش چه کرده؟ با اون کنم بودید؟ بودید مگه؟ بودید؟ همین نقطه عطفی داشته معلوم میشه به اتفاق قبلش افتاده، همچون حالاتی شامل حال او شده. و الا خدا حضرت عالی یا دوستان حضرت عالی های دیگه مگه تا حالا چند بار هر کدوم از شما آیه که فوزه شنید مگه نشنیدید؟ آیه که فوزه شنید چه بود؟ الان یقین الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر، من الان خوندم برای شما اتفاقی افتاد؟ تو شما تحول ایجاد شد؟ شد؟ بعد فوزه رفت دزدی کنه. یه آیه شنید، آیه که همه شنیدن، آن شما بارها خوندیم و شنیدیم با صوت قشنگ عبدالواسد و منچاوی و دیگران، ولی اتفاق نمی افته، برای میشه قبلش یک چیزی بوده. پس فوق به سامده
احسان بدون دلیل مشکل نداره که
چی؟
احسان بدون ملاک ما حالا اون شرایط هم نداشته
پس بوی خدا؟
مشکل چون
ظلم
نه، ظلم زمانیه که بدون دلیل عقاب بشه، وگرنه خدا بخواد ببخشه همونجور که ما رو فرید
بدون
دلیل بخواد ببخشه
بی دلیل؟ درکان نده خدا نمیشه حدیث دادیم ببینید اون که تو کلام گفتن که شما میگید نیست، کلام گفتن که وعد داریم وعید داریم، میبرم در ساعت اول به دوستان گفتن وعد یعنی پاداش، وعده پاداش، وعید یعنی وعده عذاب. و دیگه اصل کلامیت مسلمه، بنیادش هم قرآن است و احادیث که وعده های خدا قطعی است و اینهاش احتمالیه، اینو داریم. وعده ها قطعی یعنی چی؟ یعنی احسان. و اینها احتمالی یعنی چی؟ اونم احسان. هر دوش هم مدلل دلیل میخواد، خدا هم احسانش که وعد باشه یا وعید باشه، حالا یا کیفرش دلیل میخواد، بدون دلیل که کار یه عشقیه کار بادا عشقش کشیده، ولی انسان این انسان وارد دانستن خدا، خدا عشقی کار نمی کنه.
اساس خدا به تمدید عشق قرار
داره. بله. عشقی که من میگم با عشقی که اجو میگه میشه در خونه ای. خدا کارش اساس حکمت و عدالت. اگر خدا بی دلیل به شخصی عنایت کنه ظالمه. با حکمت و مصلحت حکمت و فرایند رسیع حکمت باشه. حکمتش اقتضا میکنه که عاشق باشه و عشقش اقتضا میکنه که بیافرید. ولی الهیاتی که فرمونده خودشه خب حالا اصلا قصه چی بود؟
محیط و محاط
در این داستان. اصلا قصه این بود که هر انسان در این جان هر کاری کند در دل در لحظه سازنده ابدیت اوست. هیچ کدوم اینو اشکال نکردی، گیران نکردی، دلیل موجه حضرتش نهی بودید. حاصل کنان در این جلسه دو کلمه است. یک، قیامت چون محیط است، حاضر است. ده ها یه دیگه هم داریم، من نخوندم براتون. بگه مثلا حالا آیشو بخونید، نمیگه وقتی آدم ها مردن عمل خیش را حاضر میابن نفس عمل ها، مگه نمیگه؟ یعنی چی؟ یعنی عمل باقی ثابت. کدوم عمل؟ عملی که در عالم دیگری به نام دنیا از شما صادر شد. پس عمل باقی است و عمل سازنده عملیت همینه. نقطه اول، قیامت چون محیط است حاضر است. نقطه دوم، مطلب دوم، هر عملی در دنیا از هر انسانی صادر شود همان لحظه قیامتش ساخته خواهد شد. البته قیامت قیامت ناقصه، کمال نرسیده است، کمالش به هنگام لحظه مرگ است. قیامت نه قیامتش، قیامت او. اگه تأکید میکنیم بر قیامتش، نباید داستان دیگه ای داره که اونم زمان انشاءالله توضیح خواهیم داد. هر انسانی موجود منحصر به فرد، بخوام فلسفی بگیم، هر انسانی، انسان نوع نیست، جنسه، مثلا جنس منحصر به فرده، مثل عقله. فلسفه خوندید؟ میگن عقل جنس منحصر به فرده. انسان نوع نیست، حیوان هم جنسش نیست، حیوان جنس بعیده، انسان جنس قریبه. مثلا جنس منحصر به فرد، یعنی هر فردش منحصر، مثلا ولش کن تک تک شما منحصر به فردی بر اساس مبانی قرآنی و فلسفی و عرفان مبانیش بمانید. هر انسانی فرد منحصر، میگه والا هم مثلا راحت نمیگه شیار انگوشه ایش دو انسانی مثل همیز، مگه نمیگن اگر جسم منحصره روح هم منحصر، چون جسم و روح یکیست. هر انسانی موجودی است منحصر، چون منحصر از قیامتش منحصر است. پس هر انسان قیامتی منحصر به خود دارد. سازنده قیامتش، یعنی قیامت انحصاریش چیست؟ عملش. پس هر انسانی روحش منحصر است، قیامتش منحصر است، عملش منحصر است، خط سیر صعودش به سمت کمال نیز منحصر است. قل هو الله و عدد انفس الخلائق، و هر نفسی منحصر است. هیچ دو انسانی عین هم نیستن، گرچه مشابه یک دیگر میتوانند باشند.
جایگاه سور اسرافی بودن این موت دوم، این موتی که شما میتوانید همین موت اول مثلا مرگ دنیایی، یا نه مرگ دوم.
هر انسانی هفت مرحله حیات داره، چون هفت مرحله حیات داره پنج تا مرگ داره، اولش که شروع، آخرش هم که بی پایان. هر انسانی هفت مرحله حیات داره و پنج مرگ. ما دو مرگش اینجا نوشتیم، از ارائه سه مرگ دیگر فعلا معذوریم. یعنی من پنج مرگ هر بشری داره و مرگ یعنی انتقال از عالمی به عالم فراختر. این هم مفاهیم عمیق قرآنی است. علیکم به تأمل، فکر بفهمایید. اگر از درک رفتید بیرون یادتون مد و پیرامون آن تأمل کنید، مخصوصا نسبت به این نقطه پایانی که نوشتیم که هر عمل سازنده عملیت حاضر 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 حاصل کلام یک، یک جمله، حاصل همه جمله ها یک جمله، و آن این قیامت همینک حاضر است. قیامت همینک حاضر است گرچه نبینی. ندیدن دلیل بر نبودن عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. اگر ما شما وجدان نداریم دلیل نیست که وجود نداره، موجود است. وجدان کسب کنید تا ببینید. اگر قرآن به قیامت میگه یوم تبل السرائر، معنیش این نیست که سرائر نیست، معنیش این است که سرائر هست اما نمیبینید، آشکار نیست. اینا سرائره. یکی از سرائر این که انسان به هنگام تولد دست عالم داده میشود، دنیا برزخ آخرت، و تنها با عمل دنیوی خیش برزخ و مخصوصا ابدیت خدا به لحظه به ثانیه با هر نفسی و با هر عملی میسازد.
با این اوصاف باشه اصلا از مقربین مجتبین انبیان به هیچ وجه نبایست مباهات صادر بشه، چون اصلا زایه کردن این مباهات، یعنی یه گناه محضی برای اونها.
نمیدونم شما بهش میگید درک اولا دیگه نمیگید.
خب برای ما آره، اما اونایی که این رو درک میکنن با ما خیلی تفاوت داره.
چرا که شما با آدم کف خیابون خیلی فرق میکنه.
اون ترک اولو میدونه زایه کردن این دنیاست، این انجام.
حالا شما با آدم کف خیابون چه فرقی میکنه؟ همین حرف که داره میگه در باب خود شما هم صادقه، نسبیه دیگه. اونو با خودت میسنجی میگه خیلی بالاتره. با منم شما رو با کف خیابون سنجیدم، گفتم شما خیلی بالاتره. شما این ملاحظات داری؟ اول این سخته
لذا احلا به گفت ما فکر به گناه هم نمی کنیم.
اسمت این چی؟ اسمت این چی؟ اسمت انبیا و اسمت امامان این چی؟ سه بعد داره، یه بعدش هم همینه، فکر گناه نمی کن. لذا ما گفتیم انسان ها جایز و خطا نیست، نه بلکه واجب و خطا. فکر گناه که چی؟ گناه می کن. ولی مهم نیست که انسان، مهم نیست که انسان گناه میکنه. برای نظر من خیلی مهم است، یعنی اصلا مهم است. مهم نیست که انسان گناه ها تکرار میکنه، این مهم. ولی خطا کردن با وجود انسان، آدم ها خطا نکنند اصلا داستانشون جداست، اون چیز دیگه میشه. آدم ها باید خطا نکنه، شبشون روز نمیشه، روزشون هم شب نمیشه. خطا کردن مهم نیست، تکرار خطا با. نگاه افتاد مهم نیست، ادامه بدی مهم نیست. نگاه افتاد مهم نیست، دوبار نگاه کنی مهم نیست. متوجه چی میگه؟ متوجه این مهم. دروغ گفتی مهم نیست، بعد که فهمیدی دروغ گفتی دیگه نکن، اون مهم. سنت خدا هست، باید شامل حال همه انسان هست. یعنی مردش مهم نیست، هر حیاتش مهم نیست. به مرگ نشست، به حیاتش بچست. این ذهن ها همینجا معلوم میشن. من میگم حیات، هفت تا حیات، پنج تا مرگ. این که ذهن به سمت کدوم بره مهمه. مهمه. به صافتا
فرمانی بر اساس آیه قرآن، من آیهش تو ذهنم بود که خدمت برم بکنم بکنم موتت الاولا که داره توی قرآن فرمانی که لای از دمونه فی همه در موتت الاولا بعد می فرمانی پنج من این رو راستش نما داره
من نگفتم. من دیگه لازم باشه تصویر تو. ای آیات حیات و مرگ رو کنار هم قرار بده، همیشه جمع کن. یعنی زن به بعض به بعض کنی به دست میاد که انسان هفت تا حیات داره. اولیش حیات حیات آدم زر. آخرش هم که اولیت. مثلا پنج تا حیات دیگه پیدا کن. پنج تا موت هم خواهی هم. اما
قیامت اصطلاحی هست.
کی؟
قیامت اصطلاحی که بعد از مرگ دوباره زنده میشن
حیات آخرت، حیات آخر، حیات ابدی هم که داره و قیامت اصطلاحی قرآن و قیامت هم گفتن قیامت چرا؟ قائم قائمه یه چی؟ یعنی حاضر، این دلیل نیست اگر برای این که این دلیل نیست با این شاهد بلکه قیامت حاضر، حاضر است با هر کس، قیامت هر کس مخصوص با اوست، منحصر با اوست و با او همیشه حاضر است. السلام.